بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. نقد حال خیش را گر پی بریم، هم ز دنیا هم ز عقبا برخوریم. امشب که امیدواریم شب قدر باشه و آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یارب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است؟ از کوکب قرآن، از اون ستاره هدایتی که از گوشه ای براید، از دولت او و از دولت نور کلام آسمانی امشب و اگر توفیق داشته باشیم همه شبها شب قدر میشه. اون شبی که ما هم قدر خودمون بدونیم، هم قدر معشوقمون رو بدونیم، هم قدر عاشقی خودمون رو بدونیم، هم شأن و مرتبه خودمون رو در عالم هستی بشناسیم، ببینیم ما چقدر می‌ارزیم در عالم. اون شب شب قدر، اون شب هست که فرشتگان نازل میشن، تنزل الملائکه بر روح، و اون شب هست که امرها و فرمانها میارن. اون شب هست که به قول ویکتور هوگو گفت که من به چشم خودم دیدم که ساعتهایی از زندگی فرشتگان جدا میشه و به زندگی انسانها پیوند میخوره. فرشته ها میان پایین و از اون فرشتگانی که نازل شد و از آن روح که نازل شد، بارزترین مثالش خود همین قرآن بود که انا انزلناه فی لیلت القدر. خود نبی اکرم بود که در این شب قدر نازل شد، در شب قدر این عالم او بود که نازل شد. و تمام قرآن شرح جمال اوست. اگر سوره یوسف شرح جمال حضرت یوسف هست، تمام قرآن شرح جمال اوست. و اوست که میگوید ببین که چاه زنخدان تو چه میگوید، هزار یوسف مصری ستاده در چه ماست. و اوست که مولانا گفت یوسفی جستم لطیف و سیمتن، یوسفستانی بدیدم در تو من. بنابراین ما قصه رو از آغاز بیان کنیم تا برسیم به قصه حضرت یوسف، تا برسیم به داستان سرایی در قرآن. اصلا چرا قصه میگن؟ قصه چه شأنی در عالم داره؟ چرا همه ما قصه دوست داریم؟ حالا بعضی فکر میکنن قصه برای بچه هاست، قصه برای بزرگا و بچه ها، و از 9 سال بلکه کمتر تا 99 سال میتونن بچه ها قصه گوش بکنن. همه ما کودکان بلکه شیرخوارگان ابدیتیم. ما که بزرگ نشدیم، هنوز عمری نکردیم. در برابر عمر بی نهایت که در پیش هست، ما حالا بچه ایم. 90 سال هم بشه باز بچه، به شرطی که اون حال و هوای بچگی رو در خودمون حفظ بکنیم، اون صفا رو داشته باشیم. بنابراین میخوام قصه بگیم. اول اول قصه ها قصه اوست، قصه هوست. قل هو الله احد، بگو که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اول داستان اینجاست دیگه، که غیر از او هیچ کس نبود. یه لیلی بود که همه جمال و همه زیبایی و همه لطائف در او جمع بود. خب این لیلی خودشو میدید، چون خودش که بر خودش حجابی نداشت، حجابی داشت بین خودش و خودش، حجابی داشت. شما خودتون رو ادراک نمی کنید، من خودش رو ادراک می کنه. خب وقتی حسن بی نهایت خودش رو تماشا بکنه، عاشق خودش میشه. تو هم در آینه بنگر که خیشتن بپرست، حتما اگه اونم تماشا بکنه عاشق خودش میشه. و تماشا کرده عاشق خودش شده. بنابراین اون یکیش و دوتا، بدون این که دوتا بشه، بدون اینکه به توحید لطمه بخوره، یکی شد دوتا، یه لیلی شد یه دونه مجنون، خودش شد مجنون خودش، خودش لیلی، عارفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش. ما منطور هستیم، هر کدوم از ماها یک لیلی هستیم و یه مجنون. چرا؟ برای اینکه آب از سرچشمه صفایی داره، داستان ها از اونجا شروع میشه. بنابراین اون لیلی که لیلی اولی بود، منم مجنون آن لیلی که صد لیلی است مجنونش، ما مجنون اون لیلی باید بشیم. اون لیلی نظری کرد به منتهای جمال خودش و مجنون پیدا شد، و از این مجنون هزاران هزار مجنون در عالم پیدا شد، تمام آفرینش پیدا شد، و از اون لیلی باز تمام آفرینش پیدا شد. وجه جمالش آمد در تمام آفرینش، شد زیبایی. عالم صحنه زیبایی اوست، نمایشگاه جمال خداست. هر کجا که برین، البته اگه به چشم عشق نگاه بکنین، گر دیده پاک عشق بکشایی، نقشی نه که در سرشت زیبا نیست. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بنابراین عکس جمال خودش رو بر پرده عالم نقش کرد. بعد از اون وجه مجنون، از اون وجه شیدائی خودش، تمام کائنات شدند هم لیلی هم مجنون. تمام ذرات عالم شدن لیلی و مجنون. اصلا این عالم، عالم لیلی و مجنونه. یه کسی میگه آقا این دوست ما رو نصیحتش بکنه نه لیلی و مجنون نخونه، نگران بود خانومش که نکنه یه هوای به سرش زده. میگفت لیلی و مجنون نخونه این. گفتیم آقا چرا لیلی و مجنون نخونه؟ عالم عالم لیلی و مجنونه، هر چی هست یه داستان که بیشتر داستان لیلی مجنون. شما هم نگاه کنید به زندگیتون، این غیر لیلی و مجنون چیزی هست؟ یه ادراکی ما داریم از محبوبیت، مطلوبیت، ناز، کرشمه، حسن. یه خصوصیت هم در ما هست که ما اینو میخوایم، این خواستن میشه مجنون. اون زیبایی و اون جمال که ما ادراک میکنیم میشه لیلی. بنابراین عالم عالم لیلی و مجنونه. این که میگن کشور گل و بلبل، درسته، گل یعنی مجنون، یعنی لیلی، گل یعنی زیبایی، بلبل هم یعنی مجنون، یعنی عاشق، شیدا که داره دائما آواز میخونه. مثل سعدی گفتش که هر گل نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانی. هر جمالی که ما دیدیم شروع میکنیم آواز خوندن. فکر نمیکنیم که این جمال مال ما هست، مال ما نیست. آیا این مثلا این خطاتی پیدا شده، نکنه این بیاد جای ما رو بگیره، بنابراین ستایش خط او رو نکنیم. نه، هر کجا چشم به جمال افتاد تعظیم بکنید در اون جمال. هر کجا که چشمتون به او افتاد، در مقابل او خاضع و ساجد و راکت باشید، راکت باشید. بنابراین او هر لحظه داره کرشمه و ناز میکنه و جلوه میفروشه، از هر گوشه سر در میاره، و کمند جاذبه اوست که ما به طرف او کشیده میشیم. به هزار وسیله ما رو دعوت میکنه. گاهی مردم میگن آه خدا ما رو ول کرده، به کار ما رسیدگی نمیکنه، ما رو ول کرده اینجا توی عالم غریب. جواب این است که شما خدا رو ول کردین، اون شما رو ول نکرده که. اون اولا رسولان فرستاده، بعد به اون رسولا گفته که برو براشون قصه بگو، فقص و سل قصص، قصه ها بگو براشون که اینا دلشون گرم بشه، زمنان بدونن که این قصه ها قصه های خودشونه. و به یمن همت حافظ، حافظ برای خودش هیچ صحنه زیباتر از این مجسم نکرده، که میگه به یمن همت حافظ امید هست که باز ارا اسامر و لیلا یا لیلة القمری، یه شب مهتابی باشه لیلی قمر، و من با لیلی خودم بشینم اون بر من قصه بگه و من بر اون قصه بگم، یا من شنونده باشم، من داستان شیدائی و عشق خودم بر اون بگم، اونم داستان عنایت و توجه خودشو به ما بگه که تو، من تو رو دوست داشتم، اگه دوستت نداشتم مارمزون برای درست نمی کردم. این مارمزون اشبه ها و کرشمه های اوست، گفته که تو بیا پیش من، اینقدر مشغول خورد و خواب نباشی، خوری کم کن اینا رو. چقدر اینجا منغمر در عالم ماده شدی، استاقلتم الی الارض، شبیه بقیه حیوانات میشی اونجوری. اگه تا آخر عمرت هم خوش خوردن بگذرونی فایده نداره، گیرم که همه عمرت همه چیزایی که میخواستی بده کردی، به چه درد میخوره؟ زندگی بی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن. همین الان مردی تو، یعنی این زندگیه که آدم همینطور صبح بلند شه بره جایی، بعدن هم یه چیزی به دست بیاره بخوره، بعدم شب بخوابه، دوباره فردا صبح هم کار بکنه. وقتی این کشمکش هزار ظلم و ستم و این چیزا هم بکنه، دنیا رو تیره بکنه، چرا؟ برای اینکه هدف دیگه که نداره، هدفش اینه که چیزی بهتر از اون دیگری به دست بیاره و اینو مایه راحتی و رفاه خودش. هیچ رفاه دیگه بلد نیستی تو عالم. رفاه عاشق این است که یک گوشه چشمی از گوشه ابروی از معشوقش ببینه. به تمام دنیا میارزه اون که تو بخوای تمام عالم رو به دست بیاری، نمیارزه اینقدر. حافظ میگه از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، اگه تو یک کلمه با لعل مبارک خودت به من بگی که تو ایمنی، تو به ما بگو ایمنی، زنهار بده به ما، اون وقت صد ملک سلیمان هم در زیر نگین باشه. من دیگه سلیمان رو قبول ندارم اصلا. بر دل عاشق هزاران غم بود، گرز باغ دل خلالی کم شود. اگر آدم عاشق باشه یه ذره اگر ببینه که نکنه این معشوق کمیستی با ما امشب خیلی خوب نیست، امشب چرا ایمون سجان دیر کردی، دیشب خیالت با من و دل هم نشین بود، امشب چرا ایمون سجان دیر کردی. گاهی عارفی احوالی داره، امشب داره پریشب نداره، فکر میکنه من چیکار کردم، قهر کردن با من. بر دل عاشق هزاران غم بود، گرز باغ دل خلالی کم شود. اما عجیبه که ما هفته ها و روزها و هفته ها و ماه ها میگذره یه آه نمیکشیم. چه عاشقیه که نظامی میگه که مجنون تو بورس معاملات آه و فریاد بود، بیاع معاملان فریاد، قانون مغنیان بغداد، سمبول عاشق، قانون مغنیان بغداد. تو مغنی های بغداد شب تا صبح میزدن کنار دجله، یه سره میزدن. عاشق دائما باید ناله بکنه و شعر بخونه و آواز بخونه و ترانه بخونه بر معشوقش و به یاد او. بیاع معاملان فریاد، این فروشگاه سوپر فروشگاه ناله و فریاد و آه و فغان و اینها رو مجنون بورسش متخصصش این بود. کیخسرو به بی کلاه و بی تخت، مجنون اون کسی است که پادشاه عالمه. هر کس عاشق شد، هر کس که مجنون اون لیلی شد، پادشاه عالم. کیخسرو به بی کلاه و بی تخت، دل خوش کنه صد هزار بی رخت. هزاران هزار آدم رو مجنون دلشون رو خوش میکنه با ناله خودش، با فریاد خودش، با آه خودش. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم. بنابراین اینا رو فرستاده، این نماز و روزه و حج و جهاد و این زکات و این اشعار که تعلیمات و دستورات و قصه ها و پیغمبران و نصیحت ها و اینها همه مال اینه که من شما رو دوست دارم. اینا کرشمه های لیلیه، کرشمه های لیلی. حتی تو موسیقی هم یه لیلی مجنونی هست، گوشه هست که میگن لیلی مجنون، که موسیقی دانا گاهی میزنن ولی خبر ندارن که این چه حالی باید به آدم دست بده در این گوشه. بنابراین یکی از اونها این بود که گفته پیغمبر برشون قصه بگو و نحنو نقص و علیک احسن القصص، ما بهترین قصه ها رو برای تو روایت میکنیم و تو اینها رو بر اونها بگو که هم دل خودت خوش بشه. ما قصه رو بر تو میگیم، تو مظهر تمام آفرینشی. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من اصلا عالم رو خلق نمی کردم. یک عاشق مظهر کل آفرینشه. بنابراین من برای تو میگم داستانو، تو هم برای اینو تعریف کن و بهشون بگو که بیایید قول تعالو از طرف من برو اینا رو دعوت کن بگویند. به بهانه های رنگین، به ترانه های شیرین، با نماز، با روزه، با خمس، با زکات، تمام اینا شما کاری به اون عمل نداشته باشین که مثلا حالا چقدر دادم پول میده اینا، مقصود اینه که تو بیا پیش من، اینا رو ولش کن، اینا رو یه خورده سبک بکن، سنگین نباشی اونقدر که یک کسی آمده و توش مرحوم پدرم درس بخونه، شما فرمودن که شما بارتون خیلی سنگینه، اینجا راه طولانی سربالا هست نمیکشید. رفت و دو ماه سه ماه دیگه آمد، گفتش که بارم سبک کرده. گفتن چیکار کردی؟ گفت که اموالم دادم به یه مؤسسه خیریه، املاک خیلی زیادی داشتم، گرفتاری های مشتقه، اجاره اونجا رو بگیر، اجاره اینجا رو چیز کن، نمیذاشت شما کار بکنه. گفت اینا رو همه رو دادم به مؤسسه خیریه مشغول چیز شدم و یه جای کوچیکی بر خودم نگه داشتم، خودم هم کتابان. گفتن حالا میشه میخواد ابن فارز مصری بخونه، آمده بود میخواست که ابن فارز مصری رو شرح قصیده خمریه و قصیده طایه رو بخونه. بنابراین خواستن ما یه خود بارمون سبک بشه، از خونه بیان بیرون، خانه ها را بفروشید و در آن حلقه روید، خونه های نفس و خودپرستی رو بفروشید، اینا رو بردرم ساکن شو و بی خانه باش. بی خونه ما اصلا نمیخواد خونه داشته باشیم. بردرم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن، پروانه باش. تو نمیخواد شمع بشی برای عالم، تو هم پروانه ما باش، تو دور ما بگرد. طرف روخته اگه اون شمع رو ببینی، این شمع وجود خودت خاموش میکنی اصلا. تو هم چه صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسم میکنه جان بین که چون همی سپرم. شمعیست برف روخته از عرش گذشته، پروانه او سینه دلهای فلاحی. اونایی که هم المفلمون هستن، اونا پروانه اون شمع هست. بنابراین یکی از قصه های شیرین، قصه های شیرینه، قصه های قرآنی و قصه ای که در کتب انبیاء پیشین هست، ولی بالاخص یک لطیفه ای در کلام الهی در قرآن هست که در هیچ یک از کتب آسمانی نیست. نه به خاطر اینکه حال ما مسلمانیم و طبیعتا هر کسی باید از چیز خودش تبعیت بکنه، نه، الحق و الانصاف. بیایم ترازو به دست بدیم. گفتش که سخن سنجی آمد ترازو به دست، فردوسی رو میگه، نظامی میگه فردوسی اومد سخن گفت، آقا بذار توی ترازو. سخن سنجی آمد ترازو به دست، درست زرندود را میشکست. اون سکه های تقلبی، درست این سکه سکه طلا، اونتا زرندود بود و از یک تقلبی بود، اونا رو میذاشتن، معلوم شد که این وزنش کافی نیست. بذارین در ترازوی خرد، در ترازوی نقد، در ترازوی ارزیابی ببینیم آیا در ادبیات جهان داستانی به این قشنگی هست. سو هم سوره یوسف، اولا داستان به این کوتاهی، داستان اصلا 3000 صفحه است، 2000 صفحه است، 1000 صفحه است. این نوولای قرن 19 و اینا که خیلی طولانی، بینوایان هوگو چند صفحه 1000 صفحه بیشتر. داستان های کوتاهیات جهان خیلی هست، نویسندگان خیلی بزرگی مثل گیدو موپاسان، مثل چخوف، مارتین بورکی، ساقی، نمیدونم سامرست مام، او هنری، اینا همه داستان های کوچک کوتاه ساختن و خیلی هم موفق بودن و دنیا رو جذب کردن. ولی هر کدوم که یه نکته ای رو تو اون داستان گذاشته یه چیزی داره میگه. اما عجبا از این سوره یوسف، یه داستان 10-12 بیشتر نیست. هر چی آدم فکر میکنه که این داستان من بتونم تموم کنم، حالا من روستایی، گفتن روستایی از عقلش از عقب میاد، ما گفتیم که ما 2 جلسه میخوایم راجع به سوره یوسف صحبت کنیم، میشه اصلا این چیزی؟ تو همون الف لام را گیر میکنیم. اولا که این داستان میفرماید که بهترین قصه هاست، پس این یه هدایتیست بر ما که ببین چرا بهترین قصه هاست. این ملا مسکین معین الدین هروی 26 جهت ذکر کرده که چرا این بهترین قصه است. حالا من این نمونه هاشو براتون میگم. یکی این است که این قصه امیده و چیزی بهتر از امید در عالم نیست. همه چیزا رو شما از دست بدین، اگه امید داشته باشین بازم هنوز ثروتمندین. امید ثروت انسانه و این داستان داستان امیده. عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد، به اوج جاه رسید. هر وقت دلتون گرفت قصه یوسف رو بخونید، هر وقت دیدید از اون برادران ارشوت که اخوان حسد که از حسادت مایه رنج و مهنت فراهم کردن برخورد کردین، هر وقت این روزگار شما رو انداخته تای چاه، داستان یوسف رو باز کنید. به قول نظامی میگه که اگر در چاه بینی پایه خیش، اگر دیدید تای چاه قرار گرفتی مقامت بالاست، وشکا نداره. یوسف هم از تکار شروع کرد، سعادت نامه یوسف بنه پیش، چو زیر از قدر تو جای تو باشد، علم دان هر که بالای تو باشد. اون که بالا خار سر دیوار بالا بودن که مهم نیست. سعادت نامه یوسف رو بخونید. خداوند به پیغمبر فرمود که من این قصه رو برات میگم مایه تسلی خاطر تو بشه، و تو فکر نکنی که اولا همه انبیا این مشکلات و مهنت ها رو داشتن، و هر کسی که جمالی داشته باشه حتما بدون یه حسودی هم دنبالش هست. یوسف که ز ماه عق میبست، از حقد برادران نمیرست. به هر حال با هر احمدی یه بولهبی هم هست، و داره تسلیت میده به پیغمبر که تو نگران نباش. من داستان یوسف برات بگم. داستانهای کمدی خاصیتش اینه که علارغم همه مهنت ها میبینی که عاقبت ختم به خیر میشه، و تو میبینی که یوسف از قعر چاه، محل معراجش از تای چاه شروع میشه، از قعر چاه در آمد به اوج جاه رسید. که در یه بیت حافظ در واقع داستان خلاصه کرده، عزیز مصر به رغم برادران غیور، غیور هم این حسود، از قعر چاه بر آمد به اوج جاه رسید. قرار این داستان امیده، مایه تسلی خاطر همه مهنت زدگان این عالم. یوسف گمگشته همه ما داریم، جواب این است که باز آید به کنعان غم بخور. این از سوره یوسف گرفته دیگه. خلاصه سوره یوسف اینه، از این دیدگاه، یعنی از این حیث که شما نگران نباشید، بالاخره بعد از همه مهنت ها چشم باز میشه، پیرهن میرسه، بوی خوش یوسف به شما میرسه، و یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم بخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم بخور. اون وقت اون روزی که اون کلبه احزان گلستان میشه و تمام رنج ها میره، تو شرمنده میشه اگر اینجا زیاد شکوه و شکایت کرده باشی و بدی را گفته باشی. مهنت ها رو تحمل کنی در راه او، نه هم مهنت بی دلیلی رو. بنابراین داستان امیده، داستان عشق هم هست. نگاه میکنیم از یه دیدگاه دیگری، داستان یک عشق بسیار قوی، یک عشقی که سراپای وجود زلیخا رو گرفته. زلیخا چه شد؟ از می عشق مست به دامان یوسف در آویخته است و التماس میکنه. و از اون طرف میبینیم که در کنار این داستان عشق، داستان پرهیز و تقوا و مبارزه با نفس در اوج قدرت، یعنی یک طوفانی را انداخته در منتها درجه شدت حمله شهوت، یک پهلوانی پیدا شده مثل یوسف، مثل رستم، که میگه که نه، من در خداوند منو در شمار ظالم، ان الله انه لا یفلح الظالم، ان ربی احسن مثواي. هر وقت آدم خواست کاری بدی بکنه، به کار بدی تحریک شد به این کار، باید بگه که ان ربی احسن مثواي، خدای جای خوب بر من درست کرده، جای بد من نمیره. ان ربی احسن مثواي. و در اون اوج حمله که اولا خانه خلوت، گفتن که سعدی حکایت میکنه که یک کسی با ماه روی نشسته و در بسته و شرایط موجود و موانع مفقود، هیچ باشد که به سبب پرهیزگاری از ماه رویان در امان بماند. گفت اگر از ماه رویان بماند، از بدگویان نماند، چون که بالاخره یوسف هم یه بدگویی کردن. حالا در یک فضای مساعد، اون وقت یوسف در چه سنیه؟ در سن بلغ اشدهو، در منتها درجه شدت غلیان جوانی. اون زن در منتها درجه عشق و نیاز، که خود این توانایی مقاومت رو در اون طرف مقابل کم میکنه، و اینکه این همه عشق رو نمیتونه پاسخ نده، چیکار بکنه؟ در مقابل همه این و به پای او افتاده، و اون کسی که باید هزار ناز و کرشمه بکنه اومده نیاز داره میکنه، این میگه که نه، این ربی احسن هم هست با چقدر دست بزرگی با آدم میده، دیگه بدتر از این که نمیشه. از اون طرف میبینیم داستان جمال و تأثیرات جمال در عالم. خیلی مؤثره در عالم، به طوری که میتونه شخص دره و همه رنج ها و مهنت ها برش وارد بیاد، اصلا نه جمال اینقدر اثر میکنه، اینقدر انسان محو یه جمالی میشه. چرا ما محو جمال نشیم که اینقدر رنج عالم به ما نخوره؟ یا اگه بخوره اصلا نفهمیم. حضرت امیر چرا تیر از پاش کشته نفهمیم؟ اگه محو بود، یه عالمی بود چشمش به یه جمالی افتاده بود، اصلا حیفش میومد اعتنا بکنه به عالم جسمانی و همچه اصلا نفهمیم. اون زنان یوس مصر هم یک گوشه از این مقام بهشون رسیده بود که اتن فلم ما رعی نهو اکبر نهو، از این جلوه کرد در مقابلشون، اصلا قابل وصف نبود. این زیبایی است که اروپایی ها بهش میگن سابلایم، زیبایی به اون درجه متعالی که شکوهش انسان رو میگیره. اکبر نهو و قطعن عیدیه هنه و دست هاشون رو بریدن و قولن و تازه نگفتن که آه فقان و قولن هاشل الله ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم، این نیست مگر یک فرشته با درامتی. از زیبایی میتونه شما این یوسف رو وارد مجلسون بکنید، میرسد یوسف مصری، همه اقرار دهید این یوسف رو بپسنش در پرده، از پرده بپسنش در پیش چشم. ما یه یوسفی پشت پرده داریم، تو چه یوسفی ولی کن به درون نظر نداری، نه تو میری تو درون نه اون میذاری بیاد بیرون، بذار بیاد بیرون دستاتو ببری از جمال او. تو اگر چشمت به خودت بیفته، اگر اصلا خواب خود چه شب ببینه، تو هنوز ناپدیدی، تو جمال خود ندیدی. سحری چون مهر تابان ز درون خود درایی، میرسد یوسف مصری همه اقرار دهید، می خرامت شده صد بان تنگ شکر بار دهید، جان بدان عشق سپارید و همه روح شوید، از پی صدقه از آن رنگ به گلزار دهید. اینقدر آب و رنگ پیدا می کنید شما که به عنوان صدقه به گل سرخ می تونید صدقه بدین، رنگ رو به گل شمعدانی می تونید صدقه بدین، از پی صدقه از آن رنگ به گلزار دهید. در کمین از خرد می نگرد از چپ و راست، این قیافه بعد دنیای امروزی، همه دارن جوری نگاه میکنن که این کجا میشه یه چیزی به دست آورد، کجا میشه بهتر فروخت، کجا میشه بهتر خرید. اما حالا هم فرد هم شرکت ها و کشورها همه حواسشون جمع این خرد، این خرد دنیوی، این عقل خاکی مست، خاک است و خاک برست. عقل آن بود که تو را آگاه کند ز خدا، چه عقلیه که همه حواسشون جمع، قیافه هاشون هم یواشوش عوض میشه، چون قیافه انسان در اثر احوالات چهرهش به تدریج تغییر میکنه. دیدین آدم های حسابگر چشماشون یه جور خاصی میشه، آدم هایی که مثلا فرض کنید همش شک و تردید و نگرانی دارن یه قیافه مخصوص داده میکنه، صفای چهره آدم میره، یه کسی وارد میشه نگاه میکنه آقا کیه برانداز میکنه، روابط انسانی برقرار نمیشه که یه آدمی زادی اومده اینجا پیش ما، سلام که میکنه حواسش اینه که چه سلامی کرده، چی میخواد. در کمین از خرد، خرد در کمین ما، که حواست جمع باشه، این مواظب باشین سید رو تو بزنی، این دارن میزنن الان، ببین دارن میبرن آقا خلق الله. بعدی تو این داستان تعجب میکنن که چرا یوسف رو به ثمن بخت فروختن و این برادرها چقدر آدم شقی بودن، چقدر جاهل بودن. آدم یوسف رو میاره به 20 درهم، حالا بعضی گفتن 20 درهم، بعضی گفتن 4-5 درهم سیاه، اونم پول سیاه که کمترین ارزشو داشته، آوردن فروختن. مولانا میگه تعجب نکنین، همه ما داریم کار میکنیم، برو سر بازار تماشا کن. بازار منظورم بازار سبزدار نیست، بازار این عالم. برو ببین که در شهر ما نه یوسفی خوش می فروشد احمدی. باور نمی دارید من، بازار شو بازار شو، برو ببین در بازار عالم چطور یوسف صافی و صداقت و پاکی رو، اون همه جمال رو می فروشن. چون جمال فقط صورت چشم ابرو که نیست. چرا ما جمال رو محدود کردیم به یه دوتا تابلو، به یک آب و رنگی تذهیب و خطاطی و بعدنم چشم و ابرو و سبزه و گل و گیاه. این همین زیبایی همینه. این که حافظ میگه ده بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود از چیه؟ حسن مهرویان مجلس گرچه دل میبرد و دین، اونم خوبه البته، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. این زیبایی های ظاهر خبر از یه زیبایی باطن میده. این کمپوزیسیون که ما میبینید چشم و ابرو و تناسب جسمانی و اینها، این نشون میده که یک جمالی هست در عالم. اون وقت یه آدمی که با کمال صداقت میاد و میگه که به به چقدر خوب صحبت کردی، تو چه خط خوبی نوشتی، حد کردم من بهتر از خط بنه، این جمال نداره؟ جمال رو بیارید در همه چیزها، در صحبت کردن، در چون جمال کمپوزیسیون دیگه، یعنی هارمونی بین اجزا. شما بین اجزای زندگی، روابط خانوادگی، پدر، مادر، فرزند، دوست، همسایه، این روابط رو کمپوزیسیونش رو موسیقی بکنه. فقط اون موسیقی که نیست. آدما ببین از کوک افتادن چه صدای ناموزون شنیده میشه در روابط اجتماعی. ولی گوشهای آدم، گوش باطن انسان که این موسیقی ها رو میشنوه، اون گوش باطن انسان افسرده و ملول میشه. بنابراین زیبایی، زیبایی باطن در درجه اول. این زیبایی ظاهر یک گوشه است. سعدی میگه که معنی بود صورت خوب را، گناه عفت کرد آل یعقوب را. یکی از خصوصیات این سوره این است که یک داستان، یک بخشش بزرگ که اومدن برادرها اینو انداختن در عنفوان جوانی به قهر شاه. بعد این میگه که لا تسریب علیکم الیوم، امروز هیچ ملامتی بر شما نیست. حتی بار ملامت هم میذاره، میگه که اون وقتا که شیطان بین ما ایجاد کدورت کرده بود، تقصیر میذاره گردن شیطان، تقصیر اون نمیندازه. و این یه تعلیم بزرگی است به همه ما، هیچ وقت تقصیر گردن کسی نندازیم، شخص رو ملامت نکنیم. هر کسی هر قدر کار بدی کرد، او رو ملامت نکنه، شیطان ملامت بکنه. چون اگر اون آدم این کارو نکنه دیگه، آدم خوبی بشه پس دیگه خوبه دیگه، شما باش دوست میشین دوباره. پس اون نیست که بده، اون رفتار و اون کردار و اون غلبه شهوات و اون غلبه شیطنت بوده در این. بنابراین اینجا میگه که شیطان بود که بین ما، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کید شدیدی داره شیطان، حسود نمیتونه ببینه آدمی زادو. این داستان، داستان حسده. به ما تعلیم میده که حتی خاندان پیغمبری ممکنه که فرزندانش گرفتار حسد بشن، از حسد غافل نباشن. مولانا میگه که این زنانی که از همه مشتفترن، اینا که انقدر خوبن، ببین اگه حسادت رو چابشن چه میکنن. داستانهای حسادت رو در ادبیات جهان بخونید، ببینید که به علت حسادت آدم ها چه جنایاتی کردن. یکیش داستان اوتلوس. این زنانی که از همه مشفقترن، از حسد دو ذره خود را میخورن، تا که مردانی که خود سنگین دلن، از حسد اندر کدامین منزلن. آقایون که دیگه تکلیفشون روشن، یه کمپلیمانی به آقایون گفته، به خانم ها گفته که ببین خانم ها که اینقدر خوبه هم این چقدر بد میشن وقتی حسد میاد. حالا ببین آقایون که دیگه تکلیفشون روشن. این زنانی که از همه مشفقترن، از حسد دو ذره خود را میخورن، یکی رقیب پیدا بشه، ذره من این رقیبه، تا که مردانی که خود سنگین دلن، از حسد اندر کدامین منزلن. وی سرامین خسرو و شیرین بخوان، تا چه کردند از حسد آن ابله. داستان حسد رو میخونی شما اینجا. بعد ضمناً یه درس بزرگی آدم میگیره که اگر انسان من المحسنین باشه، انه کان من المحسنین، یوسف از نیکوکاران بود. آدم وقتی نیکوکار شد دیگه هیچ کس نمیتونه آزارش بکنه، هر آزاری هم دشمنان بکنن به نفع آدم تموم میشه. شما فقط یک کار بیشتر نکنید، شما حساب چون یه دشمن، دشمن که نیست، صد هزار دشمن داره عالم. شما فقط بخواید با همه مبارزه کنید که نمیشه که. نفس کشتی باز رستی از اعتذار، مرد تو را دشمن نماند در دیار. اگر نفستو کشتی دیگه دشمنی نداری. حالا یه کسی ممکنه بگه که پس این انبیاء و اولیا این همه دشمن داشتن، اینا چی بود؟ برای یوسف این همه دشمن داشت. گفتش که دشمن خود بودند آن منکران، تیغ بر خود می‌زدند ایشان چنان. گر کند کودک عداوت با ادیب، ور شود بیمار دشمن با طبیب، در حقیقت دشمن جان خودن. راه عقل و جان خود را خود زدن، دشمن شما نیستن دیگه. اگر انسان خوب شد، همه کاری که دشمن را میکنن علیهش، تمام دشمنی ها به نفع اون شخص تموم میشه. یعنی اونا میشن نردبان ترقی این آقا با همه بدی هاشون، آنچنان که در سوره یوسف شما میبینید. اینا بعد میذارن تو چه، وگرنه یوسف همونجا بزرگ میشد پیش پدرش به زندگی معمولی. ولی فرستادنش در اون قافله، رفت و مسیر رو طی کرد و بعد زندان هم رفت و مشکلات همه رو گذروند. مرد به زندان شرف آورد به دست. یوسف از این روی به زندان نشست، آمد و شد پادشاه مصر. حالا یه درویشی بود سابقا آواز میکن که پادشاه مصر یوسف شد برای آن که گفت بر سر بازار بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر بسم الله. حقیقتا همینطوره، برای اینکه اگر انسان به نام او کار بکنه و به نام خودش نباشه، جز محسنین میشه. جز محسنین که شد دیگه کسی باش دشمنی نمیتونه بکنه. ای زده بر بی خودان تو ذوالفقار، بر تن خود میزنی آن هوش دار. تو فکر میکنی به اون داری میزنی، به خودت داری میزنی. تصویر دوریان گری رو بخونی، وقتی که خنجر زد به اون عکس از شدت ناراحتی قلب خودش پاره شد. یعنی که خودش بود. بنابراین داستان یک گذشت بزرگ، داستان حسد، داستان غلبه مشیت الله و تدبیرات خلقی، این هم یه داستان هست. اصلا میتونه تم داستان اینو در نظر بگیرید. چون وقتی اینو در نظر میگیریم میبینیم اه تمام داستان مثل راجع به همینه که بله انسانها العبدو یدبر و الله یقدر. اینا هی نقشه میشینن، برنامه میزن، اینا خداوند همه رو تدبیرات خلقی رو به هم میزن و کار خودش میکنه. والله غالب علی امره. تم اصلی قصر الحمراء همین عبارت والغالبه، والله غالب علی امره. داستان یوسف داستان توکل بر خداست، که تو به هر چی دیگه توکل بکنی اعتباری نداره، تکیه بر عهد تو و باد سبا نتون کرد. حضرت یعقوب تکیه کرد اول به خودش، فکر میکرد که این اگر یوسف رو نگه داره اونجا میتونه حافظ این باشه. بعدن هم تکیه کرد به اون برادرها. خود یوسف هم این درس رو گرفت، گفتش که یه وقتی که یوسف رو بردن از شهر بیرون، اینها آمدن پیش پدر رو گفتن که چرا با ما نمیفرستی بره کنه و تفریح بکنه. اینها گفت آخه میترسم که گرگ بخورتش، پیش خودم نگه داشتم که گرگ نخوره، فکر میکنه که این حافظ اوست. گفتن که نه، ما 12 نفریم، ما 10 نفریم، همه اگر که گرگ بخوره پس ازن انال امنال خاسرین، ما خیلی باید بیورده باشیم که برادر ما گرگ بخوره، ما 10 نفر آدم شجاع هستیم. یوسف هم وقتی اینا رفتن بیرون شهر، به چشمان پدر تا می نمودن، ز یک دیگر به مهرش می رو بودن. چو پا در دامن صحرا نهادن، بر او دست جفاکاری گشودن، شروع کردن زدن. هی یوسف می پرسید آخه از این پناه می برد به اون، از اون پناه می برد به این، باز می زدن. بعد ناگهان یه چیزی یادش اومده، شروع کرد خندیدن، لبخندی زد یوسف و مثل این که دیگه این سیلیا رو قبول کرد. بهش گفتن که چه جای خنده است الان در موضع رنج و موضع ضرب و شتم. گفتش که یاد یه چیزی افتادم. گفتن چی؟ گفتش که من هر وقت میترسیدم، یه وقت نگرانی داشتم که مثلا نکنه که من آزار بکنه، مزاحمم بشه و اینها، چون خیلی هم جمال داشت. گفتش فکر میکردم چرا به خود ناراحتی، تو 10 تا برادر شجاع داری، کی میتونه جرأت میکنه نگاه چپ بکنه. گفتن همین 10 تا. گفتن تکیه بر او کردی، غیر ما تکیه کردی، فکر نکنی که این دستا میتونن، همین دستا رو معمول میکنن تو بزن. یه وقتی نگاه کرد به چهره خودش در آینه یوسف، مبهوت جمال خودش شد. گفتش که دیگه اگر من غلام بودم اصلا کسی میتونست من بخره؟ هیچ پادشاهی ثروتی داشت که بتونه من بخره؟ اوج بگرفتش از جمال خودش. گفتن به چند درهم میپوشیم تا بفهمی که با همه زیبایی میتونیم به چند درهم سیاه، من تازه مشتری خوشحالم باشه. تو اینا خیلی خوشبخت شدن وقتی فروختن، فشراه و به ثمن بحث دراه ما معدوده و کانو فیه من از زاهدین، خیلی هم زهد ورزیدن در کار بود. یعنی از یوسف کاری که ما میکنیم، این زهدی که حافظ میگه که این فرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، یا گفتش که هزار جامعه تقوا و فرقه پرهیز تا به دامنش بدرن، این زهدیست که برادران یوسف کردن که از یوسف زهد ورزیدن. یعنی گفتن ما یوسف رو نمیخواییم، یوسف چیزیست که آدم نخواه، یوسف رو به ثمن بخش فروختن. بنابراین داستان این است که شما بر او توکل بکنید، از هیچ منبع دیگری به شما خیر و برکت نخواهد رسید مگر او اراده بکنه. بنابراین این داستان رو و همه داستان‌ها رو بزرگان ما نقد کردن که شما فکر نکنید داستان یوسفه، داستان خودتونه. اون وقت گوشه گوشه داستان یوسف رو کلمه به کلمش رو وصف کردن برای شما. حالا من از ادبیاتش میگذرم، چه لسائط ادبیتون سوره به کار رفته، یک گوشه شو براتون میگم. یه شاعر انگلیسی هست به نام رابرت براونینگ، یه خانمیست فوق‌العاده خانم با ذوقیه، اشعار عرفانی خیلی خوبی هم گفته، ولی یه منقدی یه نقد خیلی خوبی بر بعضی از اشعار رو نوشته بود که بله این خانم شاعر خیلی خوبی بوده ولی زبونش خوب بلد نبوده، مثل شکسپیر نبوده. دلیلش هم اینه که نمیدونسته که آدم وقتی عاشق میشه چجوری باید حرف بزنه، زبون رو قرض کرده از یکی دیگه که بلد نبوده. میگه که اون سه تا خواهری که در نمایشنامه کینگ لیر سه تا دختر داشت لیر، که این سه تا دختر ظاهرن میگفتن، هر سهشون میگفتن پدرشون دوست دارن، پدر گفتش که من یک آزمونی میذارم بین شماها، میخوام ملکم رو تقسیم کنم ببینم کی منو بیشتر دوست داره، تقسیم بکنم بگم این منطقه مال تو، این منطقه مال تو. دو تا از اینا شوهر کرده بودن، یکیشون کوردلیا دختر کوچکتر که حقیقتاً پدرش دوست داشت، اون دو تا منتظر مرگ پدر بودن که انبال بگیرن و با شوهرشون و بچه‌هاشون زندگیشون رو گسعت بدن. این یکی واقعا پدرش دوست داشت. به اولی گفتش که تو چقدر من دوست داری؟ یک زبان فاخری به کار برد که من به اندازه ریگ‌های بیابان، به اندازه قطرات باران، به اندازه برگ‌های درختان، به اندازه نمی‌دونم هر چیزی که پرندگان ماهیان دریا، بنده پرندگان صحرا، هر چیزی زیاد بود اینا رو گفت. به اندازه ثانیه‌هایی که به شمارش در نمیاد. گفت احسنت، باریکلا. پس این یه قسمت باشه. بعد به اون دختر دوم گفت تو چقدر من دوست داری؟ گفت دانه‌های باران چیه؟ قطره‌های از شبت که دریا چیه؟ برگ‌های درختان چیه؟ اصلا به شمارش در نمیاد. من چطور میتونم اون موج عظیمی که در دلم از عشق به پدر هست این چطور میتونم بیان کنم؟ با هیچ زبان نمیتونم بیان کنم. نمیدونم چه این چه. اونم شروع کرد یک داستان مفصلی گفتن. گفت اصلا یه سوم داده جمله اسمی آورده که باز تاکیدش بیشتر باشه. چرا؟ من که خواست دروغ بگه. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل رسول الله. وقتی که منافقین میان میگن ما هر آینه بیگمان به درستی که گواهی میدهیم که تو چیز خدا هستی، رسول خدا هستی. اونی که عاشقه ممکن خیلی یک کلمه بیشتر نمیگه، اونی که ارادت داره ممکن اصلا سکوت بکنه. اینجا منالود بکنیم. حالا دیگه یاد شونید که این پیرنو باید پاره هم بشه، بالاخره گرگ این سالم که از تنی در نیورده، پیرن سالمه دست نخورده رو منالود کردن آوردن جلوی پدره. و حرفشون چیه؟ حرفشونه که بله ما این رب یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ما رفته بودیم مسابقه. اولا شما غلط کردید، رفتیم مسابقه، شما برده بودیم این بچه رو، شما گفتی که ما میریم میخوایم این بچه رو ببریم بازی بکنه، شما نگفتین که و ترکنا یوسف عند متاعنا. اینم دروغ دوم، برای اینکه بچه انقدی رو شما گذاشتین که دوست مالتون نبره. ترکنا یوسف عند متاعنا یعنی یه آدم گردن کلوپی رو میذارم میگن آقا تو اینجا واسه تا ما بریم مثلا فلان جا برگردیم، یوسف رو گذاشتین اینجا سر این بارا که ما بریم مسابقه بدیم برگردیم. بعد اون وقت هم اضافه میکنن که بله برای هر چی هم ما قسم بخوریم، خودشون میدونن که باور نمیکنه بذاره، هر چی هم ما قسم بخوریم تو قبول نخواهی کرد. ولو کنا صادقین، تو حرف ما رو قبول نخواهی کرد. از کجا میدونی که قبول نخواهی کرد؟ این زبان، زبان آدم دروغ بود. ولی اونجایی که میخواستن راستشو بگن برای اینکه واقعا اونجا اون پسر دیگر، اون برادر دیگر که یوسف یه تدبیری اندیشید و اونو نگهش داشت، اونجا گفتن که ما صریحا میریم میگیم که تو باید باور کنی که اینجوری شده واقعه. زبان اونجا دقیقا زبان آدمی که میخواد راستشو بگه. و ما بوی صدق و بوی کذب گولگیر، کذب گولگیر، یعنی آدم های گول و ساده لوح رو کذب میتونه گول بزنه. بوی صدق معلومه، کذب معلومه. اینطوری نیست که آدم بتونه، هر کس گول میخوره دست خودش گول میخوره. هر وقت یه کسی آمد با شیادی و طراری گول زد، یه جایی آدم رو، چشم آدم رو بسته به یه طمعی، به یه چیزی. وگرنه مگه ما آدم شامه داره؟ بالاخره شما بوی پیاز و سیر و اینا تشخیص میدین؟ بوی دروغ آدم رو تشخیص بده این آقا داره دروغ میگه؟ مگر اینکه یه بیماری پیدا کرده، زکام شده یا یه مشکلی داره. در ادبیات ما اومدن تمام داستان یوسف رو و همه داستان‌ها رو نقد کردن که ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی در وی مثال دانه است. دانه معنی بگیر از مرد عقل، ننگر از پیمانه را گرگر نفس. تو به اصل داستان توجه بکن. و از جمله، حالا من یه نمونه هایی براتون میگم، ببینید که چه لطایفی از داستان یوسف در آوردن. که آمد از آفاق یاری مهربان، در مثنوی هست، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. با هم رفیق بودن. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت آن زنجیر بود و ما حسد. گفت خب برادرها چیکار کردن؟ گفت هیچی، ما اونا زنجیر بودن، ما شیر بودیم. آرنای از شیر را از سلسله. آدمی که خوبه از هیچی نمیترسه، آدمی که نوعه از فقر نمیترسه. که لباسم فانه گردد من نوبم. اون ابلهی که سعدی گفت، ابلهی را دیدم سمین، خلعتی سمین در بر و مرکبی تازی در زیر و قصبی مصری بر سر. یکی گفت سعدی چگونه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم؟ گفتم خطی زشت است که باب زر نوشته است. اما اونجا گفتش که گر قضا افکن ما را در عذاب، کی رود آن طب و خوی مستطاب. حالا ما گرفتار مثلا مشکلات هم شدیم، طب و خوی انسانیمون و اون شاهزادگیمون که ما فرزند آدمیم، اون که نباید از بین بره. بخیر شازده شازده است، شاهزاده حقیقی. گر گدا گشتم گدا خو کی شوم، گر لباسم کهنه گردد من نوم. گر قضا افکن ما را در عذاب، کی رود آن طب و خوی مستطاب. گفت آن زنجیر بود و ما اسد، آر ناید شیر را از سلسله. ما نداریم از رضای حق گله، شیر را بر گردن از زنجیر سازان می بود. گفت چون بودی تو اندر قعر چاه، گفت همچون در محاق و کاست ماه. در سما گر ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعد گردد در سما. گفتش که قعر چاه چی تو بودی؟ گفت قعر چاه مثل ماه که در محاق رفته باشه، نگرانی نداره، نمارت بزرگ شد. گفت همچون در محاق و کاست ماه. بعد گفتش، بعد قصه گفتنش گفتش کلان این چه آوردی تو ما رو ارمغان؟ گفت خب هدیه چی آوردی؟ چون قدیم رسم بود و این رسم باید همچنان بمونه، باید هدیه بدن آدم به هم دیگه. تصمانه مفروب شده، اسم فقر روش نداریم بگین آقا روزگار عوض شده، یه دونه مداد دادن میگیره، کمترین چیزی هدیه دادن. به خاطر خودش کالا که نیست، چون مثلا یه کتاب یکی هدیه میدن قیمت چکار میکنن که یعنی مثلا این تو ندون که من چقدر هدیه دادن، برای اینکه من تو رو دوست دارم، ما با هم مهربونیم، خاطرت من عزیزه، یاد تو بودن. هدیه دادن خیلی خوبه، هدیه دادن های بی تناسب، یعنی بدون دلیل قبلی، شب تولد نباشه، شب نمیدونم عروسی نباشه، شب فلان نباشه، آن برستی پارتی به قول آلیس، گفت شب غیر تولد باشه که هر شب شامل بشه. گفتی که سوغاتی چه بردی بر ما؟ حالا یوسف هم هست ولی انتظار سوغاتی داره. گفتش که من چی بیارم بر تو؟ گفت من بس ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. گفت من نگاه کردم، گفتم چی بیارم بر تو؟ مال بیارم، متاع بیارم؟ دیدم بهترین چیزی که تو دنیا هست جمال خودته، که میگن جمال تو عشق است، جمال خودت است، همه بهتره. بنابراین آینه آوردم از ای روشنی تا ببینی روی خود یادم کنی. بهترین هدیه برای اون صاحب جمال این که آینه ببرید. الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر بپرسن که ما چی ببریم تو بازار اون عالم، چه ارزی ببریم که اونجا مشتری داشته باشه و خوب بکنن تو بازار اون عالم، چه کالایی ببریم؟ اونجا نبردنی، اونجا کم کردنی. تزودوا فان خیر الزاد التقوى. دست فشاندن کالای اونجا بردنی نیست، انداختنی. همه رو بنداز برو، هر چی که بیشتر بیندازی قبارارم پاک کن، صاف صاف بشه آینه. اون وقت آینه هستی چو باشد نیستی، تو که نیست شدی میشه آینه هستی. نیستی بگذین گربله نیستی، نیست شو در برابر او. دل برا پیش وجودت همه خوبان عدم هست، تا هم عدم شد در برابر او. بنابراین الا من اتى الله به قلب سلیم. روزی نه که نه مال، نه فرزند، نه بنین، هیچ کدوم فایده نداره، مگر اینکه آدم یه قلب پاک داره. پیغمبر در شب معراج هر چی داشت داد و رفت، نه که برداشت برد. حتی که چی ببریم؟ این آیه قرآن واقعا حیرت انگیزه که تزودوا فان خیر الزاد التقوى. آدم فکر میکنه تزودوا یعنی باراتون ببندید، یه دو تا کارتون دیگه تهیه کنید، دو تا گوری چنین چمدون تازه بگیرید. نه، تزود یعنی زاد و توشه تهیه بکنید. بلافاصله بعدش میگه فان خیر الزاد، بهترین زاد اینه که دست بیاد شده. اینکه پیغمبر در شب معراج نخستین قلم بر عطارد شکست که امی قلم را نگیرد. بس قلم رو داد، قلم دستش بود، اینا داد به عطارد، گفتش که شما امی هستم، اینا ما قلم اتش نداریم، شما بنویس. چون عطارد دبیر فلک. طلاق طبیعت، تمام عالم طبیعت هم طلاق داد، گفت امشب سه طلاق عقل و دین خواهم داد، پس دختر رز را به زنی خواهم کرد. اینم طلاق همه رو، طلاق طبیعت به ناهید داد، اونم داد به ناهید، چون مسئله عیش و عشرت و این چیزاست. به شکرانه قرصی به خورشید داد، یه قرص نون هم اگه داشتم داد انداختی رو خورشید، گفت اینم خدمت شما باشه، که خورشید اون قرص نان. به مریخ داد آتش خشمتیش، خشم و اینا هم داشت، هرچی خشم و تندی و اینا داشت، اینا هم گفت خدمت شما باشه، من برمیگردم، برگشتن پس میگرم ازتون، که برگشتن پس نگرفتی. گفتش که به مریخ داد آتش خشمش، که خشم اندر راه نمیرفت پیش. رعونت رها کرد در مشتری، رعونت و خودپسندی و عجب و اینا رو که آخر سر گرفتارش میشدن، اونا رو همه رو داد به مشتری، دید مشتری خوبیه، داد به ستاره مشتری و نگینی دگر زد برند مشتری. به پرداخت، پرداخت کرد هر جایی که میرد یه چیزی میداد، به پرداخت نزلی به هر منزلی، چنان کوف رو ماند و تنها دلی. پیغمبر موجود دلش، دل پاک، از نبی جز نفس نبود آنجا. برابر این گفتش که چی بر من آوردی؟ گفت من هیچی آوردم بر، یعنی آینه، یعنی هیچ نقشی نیوردم در مقابل تو، فقط بی نقشی رو آوردم که تو در اون بی نقشی نقش جمال خودت رو ببین. حالا ما از اول سوره آغاز میکنیم، یکی دوتا آیه رو نظری بکنیم بهش، تا هفته آینده انشاءالله یک سیری در کل داستان در خدمت دوستان داشته باشیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. در مورد الف لام را خیلی بحثا کردن، لطیفه ها گفتن. این لطیفه ها را شما بحث علمی در نظر نگیرید، اینا لطیفه های معنویه. گفتش که جبرئیل که آمد بر پیغمبر، گفتش که بگو الف، گفت الف، فهمیدم. گفتی بگو لام، گفت لام، فهمیدم. گفت ره، الف لام را، گفتش فهمیدم. جبرئیل گفت چطور که تو فهمیدی ما نفهمیدیم، ما اینو آوردیم از این همه راه دور. گفت چطور که تو فهمیدی؟ گفت این یه رمزیست میان عاشق و معشوق، رمزیست. یه چیزایی به من داره میگه که اون قاصد میگه خبر نشستن، جبرئیل قاصده. بعضی گفتن که الف اول داستانه، انی اول داستان باید شروع بشه، الف انی رأیت و احد عشر کوکبن. چون این داستان خیلی عجیبه که با همه کوتاهی چهار تا خواب با تعبیرش هم درش هست. این همه مطلبی گفتیم، ضمناً چهار تا خواب کامل رو بیان کرده، تعبیرش هم گفته و صدق اون تعبیرات رو هم گفته، یعنی واقع شدن اون تعبیر خوابها رو هم در همین داستان بیان کرده. خیلی فشرده است داستان، که اولا خواب حضرت یوسف که گفت انی رأیت احد عشر کوکبا، من دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید همه من سجده کردم. شما می خواب ببینید، مولانا می خواب دیده بود، گفت حافظ هم خواب دیده بود. یه خوابی انسان باید ببینه که در اون خواب ببینه که کائنات به او سجده میکنن، تمام عالم به او سجده میکنن. اگر ما آدم باشیم، مگه آدم سجده نکردن؟ همه سجده کردن به او. اگر ما آدم باشیم، همه به ما سجده میکنن. گفت که حافظ ای معبر مژده‌ای فرما، که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوری هم به ساق افتاده بود. شب خواب آفتاب دیدم. هر وقت خواب آفتاب دیدیم، بدونید که اون آفتاب عالم که اگر در بیاد خورشید محو میشه، اون آفتاب نظر انرژی شما کرده. مولانا میگه خوابها میدید جانم در شباب، که سلامم کرد قرص آفتاب. چه شنیده با چه کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلامی، ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد. چو کسی شنیده باشد از دست سرسری سلام. یه سلام کوچیکم به آدم بکنه از اونجا. گفتیدم خوش آفتاب من سلام کرد. گفتم چطور ممکنه چیزی این خواب بی‌معنی گرد همین. گفتم این دیوانگی بود و محال، کی عروس نو گزینت پیرزاد، چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. شمس تبریزی رو دیده. در واقع شمس تبریزی عکس جمال خود مولانا بود. یعنی شمس تبریزی امتیازش این بود که مولانا تونست جمال پنهان خودش رو در او ببینه. هیچ کس دیگه نمیتونست مولانا رو به مولانا نشون بده و هیچ کس نمیتونست شمس رو به شمس نشون بده. آنچنان که شمس گفت من دنبال آینه میگشتم، ملول شده بودم، میخواستم یک کسی رو پیدا بکنم که سراپای وجودم رو در او بنمایم و اون بتونه بپذیره. و مولانا و شمس المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن، آینه آهن برای لونهاست. این آینه ها که درست میکنن میپوشن برای رنگه، برای رنگ سبز و سفیدناست. اون چیه که کدام آینه است که جان ما رو نشون بده؟ من چه قیافه‌ای دارم آخه؟ اون روزی که روز محشر میشه و قیافه ما معلوم میشه و یوم تبل سرائر میشه، اون روز که معلوم میشه قیافه ما، یکی الان ببینی که ما اگه اشکالی داریم درستش بکنیم، یه دستی به سر صورتمون بکشیم، یه زیرابی برداریم، آخه کاری بکنیم. و این چه موقع میشه؟ این که بزرگترین دوست و بهترین کس در زندگی انسان اون کسی که آینه بشه در مقابل شما و شما بتونید نقش خودتون رو در او ببینید، باطن خودتون رو، و اصلاح بکنید خودتون. اینی که گفت که چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. چون تو را دیدم بریدم خیش را، آفرین آن آینه خوش پیش را، آفرین به اون آینه ای که منو به من نشون داد. بنابراین یه خواب اینجا بود که گفتش که کذاله که یشتبی کرد، گفت این خواب معنیش اینه که خداوند تو رو برگزیده و تعبیل خواب بهت میآموزه، برکت خودش رو به تو میده، آنچنان که به تمام میکنه نعمت خودش رو در حق تو، آنچنان که در حق آل یعقوب و ابراهیم و اینها کرد. و آخر داستان میگه که رؤیای من رو خداوند به صدق پیوست. این ذالک تعویل رؤیای من قبل. یوسف گفتش که وقتی که برادرها آمدن در آخر داستان، عجیبه که این داستان با اینکه در روایت بیشتر نیست، چه وسعت به قول فرنگی ها ستینگ، یعنی فضایی که داستان شروع میده چقدر وسیع، از اینجا هم میرن اینجا، بعد قافله میاد، بعد قافله میبره به مصر، بعد اون مصر اونجا سر بازار میارن میفروشن، بعد میره تو خونه اون، بعد از اونجا میاد تو زندان چه وقایعی رخ میده. آدم باور نمیکنه که این همه وقایع تو همین داستان هست و این همه حرف زده شده تو این داستان و 4 تا خوابم گفته شده و 4 تا خوابم تعبیر شده. آخرش گفتش که این تعبیر رؤیای خواب من. بعد اون دو تا برادرای زندانی که همه ما هستیم، اونا هم گفتن که یکشون گفتش که من خواب اینطور دیدم، خواب دیدم که دارم انگور میفشارم. یکشون گفت خواب دیدم یه سبد گذاشتم از نان روی سرم و پرنده ها میخورن. یوسف اولا اونجا درس تعلیم گفت عجله نکنه، من یه درس اول به شما بدم، درس توحید. و در وسط زندان کلاس درس باز کرد و درس توحید داد. بعد گفتش که تعبیر خواب تو اینه که تو ساقی سلطان میشی و تو به صلیب میکشنت و مرغان هوا از سرت میخورن. و این اون خواب رخ داد. و اون کسی که به اون کسی که میدونست که اون نجات پیدا میکنه ظن انه نجا، که اینجا گفتن مفسرین که ظن یعنی علمه، یعنی میدونست که این نجات پیدا میکنه، گفتش که تو به پادشاه اشاره بکن که ما بیگناهی اینجا تو زندان. در حالی که او فراموش کرد. حالا بعضی گفتن یوسف فانساه شیطان ذکر ربه، این شیطان به اون شخص برمیگرده، به حضرت یوسف برنمیگرده، که حضرت یوسف غلبه نداشت شیطان بر او. چرا؟ برای اینکه گفت خود شیطان خودش گفت ان الا عباده که من هول مخلصین، گفت من به بندگان خالص نمیتونم به نزدیک بشم. و این یوسف از بندگان خالص بود، برای شیطان به او دسترسی نداشت. ولی شیطان از خاطر اون مرد برد که یادش نمون. چند سال بعد یادش افتاد که بگه که زندانی به من این حرف زده. فانساه شیطان ذکر ربه حلب سفه سجنه بز از سنین. ولی زمنان یه لطیفه از این در آوردن که میگن حضرت یوسف ولو به ظاهر یه لحظه خدا رو فراموش کرد، چند سال تو زندان موند. ما که دائما خدا رو فراموش کردیم چند سال تو زندان بمونیم؟ مدت زندانی ما چقدر؟ بعد ودت کرد بعد اون مثلا، بعد که مدتی اون به یاد آورد، البته اینو مرتبه خبر کرد و پادشاه یه خوابی دیده بود، خواب عجیب. اون خوابم خیلی شگفت انگیزه که اصلا این چهار تا خواب به نظر من کلید تعبیر خوابه، کلید تعبیر خواب. چه خواب دیدم؟ هفت گاو لاغر اومدن هفت گاو چاق رو خوردن. من گاو نمیخوره، بعدم گاو لاغر گاو چاق رو بده بخوره، هم چه خوابی دیده. و هفت خوشی تباه و سیاه شده دیدم که خوشه های چیز رو خوردن، خوشه های تر و تازه رو خوردن. و یوسف متوجه شد که داستان قحطی در پیشه، پیشگویی کرد، برنامه ریزی کرد. و اینجا داستان مدیریت هم شما اینجا توی این چیز میخونی، سوره یوسف، که حضرت یوسف وقتی که گفتش که وجعلنی وکیلا علی خزائن الارض، منو بکن وزیر خزانه داری، دو تا صفت در خودش ذکر کرد که گفتش انی حفیظ علیم، من هم عالمم به این فن و هم حفیظم، یعنی امین هستم. و انسانی که سر کاری برقرار بگیره که هم حفیظ باشه هم علیم باشه، دانا باشه به اون کار. حالا بگذاریم. بنابراین داستان چهار تا خواب و تعبیر این خوابها اینجا دیده میشه، که اولیش همین انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یه نکته دیگری هم من بگم و صحبت رو به پایان ببرم. البته سوال و جوابم اگر دوستان سوالاتی داشته باشن یک دقایقی خدمت عزیزان خواهیم بود. و اون نکته آخر این است که در اول سوره یوسف، همون قبل از اینکه خیلی وارد داستان بشه، ما رو متوجه نکته ای میکنه که ان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. همانا که در این داستان سوره یوسف و برادرانش آیات و نشانه های بسیاری است و عبرت هایی است برای اون کسانی که سوال بکنن. نگفته للقارئین. سوره یوسف رو بر ثواب نخونید، ثواب خودش داره، خود به خود ثواب حاصل میشه، چه ثوابی بالاتر از این که انسان هم صحبت با خدا بشه از طریق قرآن. ولی بخونید، در این تفکر بکنید، حذف بکنید. یوسف تو همین سوره پنهانه، یعنی جمال یوسف اگه ندیدین همینجوری ببینید شما حضرت یوسف رو. اون وقت در این آیه به این نکته ما میرسیم که این سوره رو با یک دقت خاصی و با یک عبرت نظری مطالعه بکنیم. امیدواریم که همه ما از برکات این ماه مبارک که سوره یوسف هم در همین ماه نازل شده، چون تمام قرآن در شب قدر نازل شد، به صورت فشرده، به صورت یک لحظه، کل حقایق قرآن در یک لحظه، الحاقت و ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، اون حقیقت محض بر دل مبارک پیغمبر نازل شد با تمام جامعیتش در این وحدت. تمام کثرات هم بودن، یعنی همه 6000 آیه نازل شد بر قلب مبارک پیغمبر به نحوه جمعی. اون وقت این سوره هم در همون شب بود. این شبها رو غنیمت بشمارید که شاید ما به یک یوسفی برسیم، شاید به یک جمالی برسیم. سحر بلند بشید، فتحسسوا من یوسف. این یعقوب به پسراش گفتش که ای پسران من، برید این بر اونور بو بکشید ببینید که یوسف کجا میشه پیدا کرد. شما بالاخره همچه گمگشته پدر شو سو به سو، برو این بر اونور بگرد. آخه تو یک گمگشتی داری یا نداری؟ تو چرا غافل شدی از این که میگی که اون که نیست پیش من؟ حالا گیرم که با برهان فلسفه اثبات کردی خدا هست، فایده نداره. اون باید بغل دستت حس بکنی اون خدا رو. از گرمای وجود او مثل خانم براونینگ گفت من هر شب در آغوش او میخوابم. با او باشی هو و معکم اینما کنتم. این هو و معکم رو ما اگه بتونیم از این ماه مبارک معیت با او رو به دست بیاریم، سحر بلند شیم و با اخلاص و با نیاز دست نیاز به طرف او بلند بکنیم، ای بسا که گوشه ای از جمال اون یوسف رو به ما نشون بدن. یه شبی من مرحوم پدرم رو خواب دیدم، گفتن که این یوسف که شما میگین یوسف عالم رو ما کجا ببینیمش؟ بالاخره گفتن شب بلند شو سحر. یک از برکات ماه رمضان سحر بلند شدن. حتی اگر آدم روزه هم نمیخواد بگیری یا به دلیلی عذری داره، سحرش لااقل میتونه بلند شه. این سحرخیزی و نظر کردن در آسمان در هنگام سحر یه برکتی درش هست. گفتن بلند شو سحر به آسمان نگاه کن میبینی. من سحر بلند شدم به آسمان نگاه کردم، هشمی رو کمتم چیزی نبینم، فقط ستاره میبینم. ستاره های خیلی درخشان و زیاد، ولی یوسفی نیست. باز مرحوم پدرم دیدم، ایشون هم بیدار بود توام خواب. گفتم که من یوسفی ستاره هست؟ ولی یوسف نمیگفت خوب نگاه کن. گفتم خوب نگاه کن. خوب نگاه کردم بیشتر، دیدم که این ستاره نیست، اینا یک روزنه های هستن به یه عالمی پشت این صفحه سیاه، و یک جمالی اونجا تمام آسمان رو گرفته بود. یه جمالی دیدم که گفتش که گتو می دادی مرا 500 زبان، گفتم این وصف تو ای جان جهان. یک جهان یک دهان دارم من، آن هم منکسر از خجالت در تو ای دانو استی. نمیشه بیان کرد. علاوه این ما اگر که توفیق پیدا کنیم، حالا ما در خواب گفت مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست، اینا ما که میگیم هنوز دنبالش داریم میگردیم، و در خواب گفتن که میشه. اگر نگاه بکنی هر موجودی روزنه است سوی او، و اگر اینها رو به صورت ستاره نبینی، یعنی هویت عینی اونها رو در نظر نگیری، وجه آینه بودنشون در نظر بگیری، نه وجه شخصیت عینیشون رو، اون وقت یوسف رو در مجموعه اینها میبینی. و انشالله که ما به این دیدار سعادت بخش که ای لقای تو جواب هر سوال، تمام مشکلات ما حل میشه. یه دیدار بکنین، یه نظر میگن حلاله، یه نظر واجب بدرسن به او واجب، که ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیلوها. و سلام الله. حالا فرصتی داریم که اگر سوالاتی دوستان داشته باشن. این مشکلی است که اغلب تصور کردن که به خصوص در جامعه امروز هست، و میگن آقا گیرم که در یه زمانی این حرفها امکاناتش بوده، شرایطش بوده، در دنیای آشفته امروز، در دنیای پر از مشغله و گرفتاری و زن و بچه و آب و برق و تلفن و خونه و اجاره و کشمکش و اداره و اینها، چه میتونیم بکنیم؟ اتفاقا که اینها کمک میکنه، اتفاقا ما در مسیر این سختی ها و در مسیر همین گرفتاری هاست که سیغل میخوریم. همین اصلا کسی زن نگیره ممکنه که کلی از دست میده عرفانو. چرا؟ برای این که در اثر این پیوند خب طبیعتا دوتا آدم از دوتا فرهنگ میان با هم دیگه مشکلاتی دارن. اینجاست که آدم باید سیغل بخوره. این زندگی زناشویی خیلی ها رو اگر هوشیار باشن سیغل میده. همین سختی های زندگی روزمره انسان سیغل میده. من بایستی که این گرفتاری ها رو داشته باشم تا معلوم بشه ببینم خرز خوش خرز خوش. اگه آدم تو باغ باشه و بوستان باشه و بلبل هم بخونه اینا بنده به چه مناسبت خلقم تنگ باشه؟ بایستی که در اون لحظه ای که به قول رادیارد کیپلینگ میگه که if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. اگر بتونی اون لحظه‌ای که همه خلقشون تنگ شده و همه دچار خشم و عصبانیت شدن و تازه ملامت شما انداختن گردن شما، اون موقع آروم باشید. اون موقع است که فضیلت ها اصلا معنی پیدا میکنه. هم قضا با مردگان نتوان نمود، این که گفتن روحانیت درست نیست، اگر من از شهوات دوری بکنم، از زن و فرزند و زندگی و اینا دوری بکنم، برم یه کنج غاری بشینم، اصلا فضیلتی پیدا نمیکنم. شمس تبریزی نقل میکنه که یک زاهدی بود، این رفته بود در کوه، برای اینکه کوهی بود، آدمیزاد نبود، سنگ و کلوخ رو دوست داشت. اگر آدمیزاد رو دوست داشت میومد پیش آدمیزاده. ما باید وسط جامعه رقصی چنین میانه میدان آرزو، وسط میدان باید باشه، وسط میدان همه مشکلات. به قول اون شاعر اصفهانی، یه قرآنه خطات هم بوده، یه قرآنه خیلی کوچکی می نوشته که می گفتن قرآن شیش نخود، یعنی وزن شیش نخود بوده، روی شیش نخود کاغذ یه قرآنه می نوشته. میگه که صادقی مولا رجب قرآن نویسد شیش نخود، در میان زاق و زوق شیشت بچه عرعری. یعنی با شیشت بچه عرعری قرآن می نویسه که شیش نخود چیزشه. اینجا فضلش معلوم شد. یا گفتش که پیری و کوری و بیپولی و یک گله عیال. بعد از این پیری و کوری و بیپولی و یک گله عیال، وای از این دل که بازم مایل لهو و لعبه. بازم آدم باید مایل کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر. ما باید دنبال عیش و عشرت حقیقی باشیم و در وسط همین قلقله است. اصلا امتیازش در اینه که اینجا باشه، وگرنه اگر انسان شهوت در خودش کشت و واسه شهوتی نفید که بخواه مبارزه بکنی، اون یوسفه که باید بتونه در اون لحظه‌ای که همه امکانات شهوترانی هست اونجا حاکمیت پیدا بکنه. و پهلوان یعنی به چنین کسی میگن. این که در دنیای امروز هم میشه در کنار کامپیوتر در... ما اصل عرفان این است که عاشق او باشیم. عاشق او که شدیم همه کارا بر ما سهل میشه. میفهمین که یه روز مثلا یک خانومی رو دیدم به عذاب اومده بود از دست بچه‌هاش که زیاد سر صدا می‌کردن و شلوغ می‌کردن و عصبی شده بود. یه حرفی بهش دادم، یه مرتبه داستانش عوض شد. رفقا میگن چنج دی استوری، داستانو عوض کنی می‌بینی یه داستان دیگه میشه. گفتن بهش که خانم شما یه روزی نیاد که این صداها به گوشت نخوره. من فقط تصور کن که صدا نمیاد یه روز. ببین چه حالی بهتون دست میده. یه مرتبه متوجه شد که چه سعادتی که بچه‌هاش بغلش حال داره سر صدا می‌کنه. بچه‌هاش بغلشن، سالمن، دارن سر صدا میکنن، نشانه سلامتیشون رو شروع میکنن، اعصاب اینو خرد کردن. یه مرتبه اعصابش آروم شد و فهمید که چه سعادتیه که ما همین الان اینجا با بچه‌هامون هستیم. یه کسی هست که این صدا رو آرزو میکنه که ای کاش فریاد و فغان بچه‌هاش بلند بود و بچه‌ها نیستن. بنابراین ما اصلا این فکر نکنید که گاهی اغلب سوال از خود منم میکنن که آقا در دنیای شلوغ امروز عرفان شما چطور میخواید عرفان رو تبلیغ بکنید؟ اصلا همه امروز بیشتر از هر زمان دیگری مصداق پیدا میکنه که ما ببینیم که آیا واقعا میتونیم راه عشق رو، طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، خیلی مشکلات داره، البته سر میشکند دیوارش، طعنه میزنن، مشکلات هست، ولی آدم بایستی که با خلق خوش، با مهربانی، با اون ثروت درونی حرکت بکنه. البته احتیاج هست به اینکه یک نفس صاحب دلی هم به انسان برسه. اون نفس از همه اینها قوی تره. حالا از مولانای مصاحبت بکنید با کسانی که صاحب نفس بودن و اونها مسئله رو سهل میکنن، جاهای تنگ گشاد میشه. آوری میکنه اما وقتی که تنگ تنگ اتاق مثلا خیلی کوچیکه، یه مرتبه داستانتون عوض میکنه، این عجب جای خوبی، اینجا چه جای خوبیه، لذت میبره. بنابراین اصلا فکر این چیزا نباشین، فکر این باشین که ما کارمون اینه. ما اگه عاشق نشیم دیگه به هیچ درد نمیخوریم. آره گیرم که آره اینقدر بگیم آقا گرفتاری زندگی اینقدر زیاده که ما کار اصلیمون نمیتونیم انجام بدیم، میشه هم چیزی؟ یک کسی میگو من گرفتارم. یه شخصی بود این عادت کرده بود که دستش با دست سودداری بازی میکرد، این انگوش رو اون انگوش میذاشتی، نه گرفتار بود، بیشتر اردمون گرفتار. گفتش که رفت دادن ماهیگیری، اون برادره تور انداخت که یه ماهی خیلی بزرگی آمد توی تور، هیچ کشمکش کردید نه، ماهی خیلی قویه، گفت برادر به دادم برس الان میگیره، نه گفت میبینی که دستم بنده، هر وقت دستم آزاد شد میام کمک. ما دستمون بنده، انقدر دستمون بنده که هفته ها میگذره مثلا که من فرصت که موسیقی گوش بکنم، یه شعر بخونم، با مولانا آشنا بشم. این کار اصلی ما اینه، بقیه رو نون خالی بخورادم. ما غذای اصلیمون، ضیافت اصلی ما که بهترین غذا رو باید بخوریم که در اختیار اونم هست و میتونیم بخوریم، اینو گذاشتیم حالا به هوای اینکه یه خود شرایط بهتری برای خودمون فراهم بکنیم. باید به هر وسیله‌ای که شده، به هر تدبیری که شده، تمام هم بتونه صرف بکنید که اون گوهر انسانی ما گم نشه. این وسط روغن بادام خشکی می نبود، یا ببینید که مثلا یه خب تمام زندگی راحت میشه، قصر بهش میدن و باغ و این چیزا، بعد یه مثلا یه حادثه وحشتناکی رخ میده که آرزوی همون زندگی قبلیش میکنه. سوال دیگری کردن یکی از عزیزان، حضرت یوسف این گناهش نبوده، این کار کرده و منتها ترک اولا محسوب میشه در مورد حضرت یوسف، بعضی هم این گفتن، منتها با توجه به این که میفهمد که ودکر بعد امتن، اون شخص رو میگه که بعد از مدتی به یاد آورد، معلوم میشه این بوده که از یاد برده بوده. توجه میکنید؟ اگر یوسف بود که از یاد برده بود خدا رو، اگر این فانسا و شیطان ذکر ربه به یوسف برمیگشت، اون آقا که چیزی را از یاد نبرده بود که. ولی این که میگه اون شخصی که ساقی سلطان شد بعد کرا بعد امتن، وقتی که خواب دید اون به یاد آورد، معلوم شد که همین این بوده که یادش رفته بوده و شیطان از یادش برده بوده ذکر پروردگارش. البته انبیا معصوم هستن و حتی کسی میگفتش که حضرت آدم که قطعا گناه کرده، و اینکه در قرآن هست که به عصا آدم و ربه و قبا، یعنی از آدم اسیان کرد پروردگارش، فعزله هم از شیطان. گفتم اون مال موقعی بوده که هنوز پیغمبر نبوده، اون موقع از موقعی که پیغمبر شد، از موقعی که پیغمبر شد این گناه مال قبل از پیغمبرش، مال سقوط او بود، ولی از موقعی که مأمور شد، چون پیغمبر باید معصوم باشه، یعنی نسبت به اون دعوتی که داره میکنه باید یه طوری باشه که مرده وسوق باشه. اگر که مردم احتمال بدن که ایشون هم میتونه اشتباه باشه، خب اولین احتمال میدن که حرفش هم ممکنه که اشتباه باشه و از خودش مثلا هواهای نفسانی خودش رو اضافه کرده باشه. معصوم به خصوص در مسئله انتقال وحی، و ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها. در مورد اون مورد دیگری هم که پرسیدن، آیا انسان موحد میتواند خود را همچون مولانا که شمس رو توصیف میکنن بنگرد، متوجه نشدم. اگر منظور این است که اینا یه قدر خودبین شده بودن میشد اندازه و هم دیگر توصیف میکردن، این به نظر من روا نیست در مورد اینها. مولانا از اول گفتش که من چون نی هستم، یعنی من نیستم اصلا، فشنو از نی. اولی مولانا خودبینی نداشته، ولی اگر که یه جایی تعریف میکنه از اون گوهر شمس یا حتی از خودش، مخصوص همه ما هستیم. حافظ وقتی از خودش تعریف میکنه، علت این که حماسه حافظ حماسه ماست، به خاطر این که حافظ حافظ نیست، حافظ منم شما هستین همه ما هستیم. انسان وقتی به اون کمال مرتبه انسانی میرسه، حتی اگر از خودش تعریف بکنه، اون تعریف به گوهر انسانی برمیگرده، به خودش بر نمیگرده. طیب و العمل الصالح یرفعه، که فرق بین صعود و ارتفاع چیه؟ اون یرفعه یعنی بالا میبره، یسعد یعنی به طرف او صعود میکند، کلمه پاک. اون وقت اینجا بعد میخواد فهمد که چه چیز این کلمه پاک رو بالا میبرد، یعنی وسیله پرواز اون میشه عمل صالح، یعنی عمل صالح بالیست که به وسیله اون بال این پرواز صورت میگیره. خب ما فرصت دیگری هم نداریم. پرسیدن که در مورد عرفان که برای مردم خاص ممکنه معنی داشته باشه ولی برای عامه مردم نیست. عامه مردم از رحمت رحمانی استفاده میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت رحمانی هست، رحمت عام، رحمت خاص، هر کدوم به اندازه مرتبه خودشون. اون انسان عامی هم میتونه از برکات اهل معرفت و سخن اونها به یه درجه به اون خلق خوش و به اون عشق و مهربانی برسه. بزومی نداره. یه شاعر هست به نام یه شاعر ترک یونس امره که آدم عاشقی بوده، سواد زیادم نداشته، ولی اینقدر این اشعارش قشنگه، من انشالله امیدوارم که بتونم زودی دوستان رو با این شاعر آشنا بکنم. شاید تا